آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، با سرویس خبری امروز 10 جنوری سال 2019 از استودیوی رادیو آشنای صدای امریکا در واشنگتن خوش آمدید. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به فشرده اخبار منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. مقامات افغان گفتند که در درگیری‌های جداگانه در غرب افغانستان تلفات سنگین به نیروهای امنیتی و شورشیان طالب وارد شده است. این حملات به روز پنجشنبه در پوسته‌های امنیتی در ولایات مختلف افغانستان به شمول کندوز، بغلان، تخار و بادغیس صورت گرفته است. مقامات میگویند در این درگیری‌ها 32 نفر از نیروهای امنیتی کشته شدند. با گفته مقامات در ولایت کندوز 10 نیروی امنیتی کشته و 11 تن دیگر مجروح شده است. احمد فهیم قرلق ولسوال قلعه زال کندوز گفت که در این درگیری 25 نفر از گروه طالبان نیز کشته شدند. در نتیجه حملات مشابه در ولایت بغلان و تخار حداقل 16 نفر از شبه نظامیان طرفدار دولت افغانستان کشته شدند. این مقامات همچنان از تلفات سنگین طالبان در آن درگیری‌ها خبر دادند. همزمان با این جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس گفته است که در نتیجه درگیری با شورشیان طالبان 6 نفر از نیروهای امنیتی کشته و 10 نفر دیگر مجروح شده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در سفر به چین گفته است که کشورش در پی برقراری ثبات پایدار در منطقه می باشد. آقای محب در یک سفر 2 روزه به چین با وانگ یی وزیر خارجه آن کشور دیدار کرده است. وزیر خارجه چین در دیدار با آقای محب گفته است که کشورش از تلاش‌ها برای مصالحه و برقراری ثبات سیاسی در افغانستان حمایت می‌کند. آقای محب هفته گذشته به دهلی رفت و با مقامات هندی درباره مذاکره با طالبان گفتگو کرده بود. با آنکه گروه طالبان تا حال حاضر به گفتگو با دولت افغانستان نشدند، ولی مقامات این کشور ظرف ماه‌های اخیر نسبت به احتمال ختم جنگ در افغانستان امیدواری نشان می‌دهند. عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان برای صلح در مصاحبه با صدای آمریکا ابراز امیدواری کرده است که سال 2019 میلادی سالی برای پایان جنگ در افغانستان باشد. اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا گفته است که از 1 تا 7 ماه جنوری سال روان میلادی 6015 نفر در افغانستان بی‌جا شدند. اوچا گزارش داده است که این افراد از ولایت‌های لغمان، غزنی، زابل، هلمند، نیمروز، هرات، بادغیس و فاریاب بی‌جا شدند. بر اساس ارقام ارائه شده، بیشترین شمار بی‌جا شدگان در یک هفته گذشته در ولایت فاریاب و به درجه دوم در لغمان بوده است. در گزارش هفتواره و اوچا آمده است که در هفته نخست سال 2019 میلادی 10639 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. از این میان 5096 نفر داوطلبانه از ایران به افغانستان عودت کرده و 4862 نفر دیگر نیز از ایران به افغانستان رد مرز شدند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد گزارش داده است که در جریان سال 2018 حدود 350000 نفر عمدتاً به دلیل جنگ و خشکسالی در افغانستان بی‌جا شده بود. همزمان با ثبت نام 30 کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات آن کشور میگوید اگر تا 30 جدی نامزدان احتمالی برای ثبت نام مراجعه نکنند، این روند تمدید نخواهد شد. روز پنجشنبه سید نورالله جلیلی همراه با معاونانش خلیل رومان و چراغ علی چراغ به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام کرد. کمیسیون مستقل انتخابات از 13 الا 30 جدی برای ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری زمان تعیین کرده است. این کمیسیون میگوید اگر تا 10 روز دیگر نامزدان احتمالی ریاست جمهوری برای ثبت نام مراجعه نکنند، انتخابات میان نامزدان برگزار خواهد شد که تا تاریخ تعیین شده ثبت نام میکنند. بر اساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری 29 ماه سرطان ثبت نام نامزدان تا 30 جدی ادامه خواهد داشت. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. یک طیاره بدون سرنشین بمبگذاری شده حوثی‌های یمن روز پنجشنبه در فراز رسم گذشت نظامی ائتلاف به رهبری عربستان و متحدینش در نزدیکی شهر عدن منفجر شد و کم از کم 6 تن را کشت. این حمله در پایگاه هوایی العاد مقامات بلند رتبه نظامی حکومت یمن را که ملل متحد آن را به رسمیت میشناسد هدف قرار داده است. معمر الاوریانی وزیر استخبارات یمن با انتقاد از این اقدام حوثی‌ها گفته است که آنان ثابت ساختند که برای صلح آماده نبوده و از پیمان آتش‌بس برای استقرار و تقویت نیروهای نظامیشان استفاده می‌کنند. حوثی‌ها که کنترل صنعا را در دست دارند با نیروهای وفادار به حکومت یمن در شهر ساحلی الهدیده پیمان آتش بس را امضا کردند. در پی اختلاف میان قصر سفید و کنگرس روی ساخت دیوار در سرحد با مکزیکو، رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز به آن سرحد سفر می‌کند. مذاکرات میان قصر سفید و کنگرس به خاطر حل این اختلافات روز چهارشنبه بار دیگر پس از آن به نتیجه پایان یافت که رئیس جمهور ترامپ از مجلس با قانونگذاران دموکرات خارج شد و آن را ضیاع وقت خواند. عدم پرداخت معاش به کارمندان و سالمندان آمریکایی مشکلات عمده اقتصادی را متوجه آمریکایی‌ها ساخته است. مسدودی قسمی ادارات فدرال وارد 20مین روز خود شده که در آن حدود 800 هزار کارمند فدرال یا خانه نشین شدند یا هم بدون معاش کار میکنند. وزارت اقتصاد چین میگوید که واشنگتن و بیجینگ در بحث‌های این هفته روی مسائل ساختاری چون انتقال اجباری تکنولوژی و حقوق مالکیت استخباراتی و پیشرفت‌های دست یافتند. جاو فینج، سخنگوی وزارت اقتصاد چین از آن داشت که مقامات آمریکایی گفتند مذاکرات با خوبی جریان دارد و تداوم این ملاقات‌ها به گفته وی نشان می‌دهد که هر دو جانب درباره این مذاکرات و گفتگوها جدی‌اند. آقای فینج واضح نساخت که آیا اطمینان دارد که این مذاکرات در 90 روزی که توسط رؤسای جمهوری آمریکا و چین تعیین شده است جمع‌بندی خواهد شد یا خیر. وزارت اقتصاد چین تنها از آن داشته که بحث‌ها میان دو جناح ادامه دارد، اما واضح نساخته که دور بعدی مذاکرات چه زمانی برگزار می‌شود و کی‌ها در آن شرکت دارند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که با وجود خروج نیروهای نظامی آمریکایی از سوریه، واشنگتن در مبارزه علیه گروه داعش و جلوگیری از رشد دوباره آن گروه متحد است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در کنار همتای مصری خود در قاهره تاکید کرد که تصمیم ایالات متحده مبنی بر خروج سربازان آمریکایی از سوریه قبلا گرفته شده و ما آن را عملی خواهیم کرد. وزیر خارجه آمریکا وعده سپرد که واشنگتن یک شریک پایدار برای مصر و سایر کشورها در منطقه باقی خواهد ماند و از تمام کشورها خواست تا دهشت افغانی را از بین ببرند. همچنان آقای پامپیو از کشورهای متحد خود یک بار دیگر خواست تا بر ایران فشار بیاورند شیوه فعالیت‌های خود را تغییر بدهد. مایک پامپیو گفت آنها درباره نیاز مبارزه علیه رژیم ایران و کمپاین دهشت افغانی و تخریب کارانه آن که بزرگترین تهدید به تمام شرق میانه است صحبت کردند. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در قاهره با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ملاقات کرده و تصریح کرد که ایالات متحده به حراست از آزادی مذهب و جنگ علیه دهشت افغانی در شرق میانه متعهد است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. وزیر خارجه استرالیا میگوید که حکومت در حال غور روی قضیه بانوی جوان عربستان سعودی میباشد که از نزد خانواده اش فرار کرده است. ماریس پین روز پنجشنبه در بنکاک به خبرنگاران گفت که احتمال سفر رحف محمد القنون با وی به استرالیا وجود ندارد. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان از کمبرا خواسته است تا این جوان 18 ساله عربستانی را پس از درخواست پناهندگی بپذیرد. بانو القنون روز شنبه پس از فرار از نزد خانواده‌اش طی پروازی از کویت به بنکاک رسید. جلب توجه به قضیه بانو القنون باعث شد مقامات تایلندی از تصمیمشان مبنی بر استرداد وی به عربستان سعودی منصرف شوند. داوود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید که عملیات تهاجمی علیه کردهای متحد ایالات متحده در سوریه با خروج سربازان آمریکایی از منطقه ارتباط ندارد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
داوود چاوشاوغلو روز پنجشنبه گفت که انقره در صورت خروج سربازان آمریکایی یا عدم خروج آنان از سوریه گام‌های ضروری را علیه تهدیدات ناشی از جنگجویان روی دست خواهد گرفت. ترکیه جنگجویان کرد سوری را که متحد واشنگتن در جنگ علیه گروه داعش بودند، بخش از شورشیان کرد می‌پندارند که تحت نام واحدهای حراست مردمی در داخل سوریه فعالیت دارند. چاوش اوغلو میگوید که واحدهای امنیتی آمریکایی ها تلاش میکنند رئیس جمهور ایالات متحده را از تصمیمش برای خروج از سوریه باز دارند. انقره در این هفته خواسته های مشاور امنیت ملی قصر سفید را مبنی بر اطمینان دهی ترکیه برای عدم حمله بر کردهای سوری رد کرد.
و خبر آخر این که سفر هفته آینده رهبر گروه حماس به روسیه فسخ شده است. شبکه خبری انترفاکس روسیه روز پنجشنبه این خبر را از قول سفیر اداره فلسطینیان در روسیه نشر کرده است. قرار بود به تاریخ 15 جنوری رهبر گروه حماس با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ملاقات کند. دلیل فسخ این دیدار هنوز واضح نیست. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، فشرده اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. کمیته مسئولیت از خبرنگاران امروز پنجشنبه گزارش سالانه‌اش را در کابل منتشر کرد. مطابق این گزارش، کمیته مسئولیت خبرنگاران هرچند میزان خشونت علیه خبرنگاران در سال 2018 نسبت به سال 2017 تا حدودی کاهش یافته، باز هم افغانستان برای خبرنگاران و کار خبرنگاری محلی مطلوب نبوده و در سطح جهان از جمله کشورهای خطرناک به شمار می رود. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان بر روز پنجشنبه تا نشست خبری در کابل گزارش سالانه را در مورد خشونت علیه خبرنگاران نشر کرد. یافته های این گزارش بیانگر کاهش خشونت علیه خبرنگاران در سال 2018 نسبت به سال قبل آن، یعنی 2017 است، ولی با آن هم 121 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است که قتل، مجروحیت، تهدید، بازداشت های موقت، اختطاف ها و غیره شامل این قضایا می باشد. رئیس کمیته مسئولیت در این نشست خبری اعداد و ارقام را کرد و گفت
در این سال در مجموع 17 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به قتل رسیدند که این رقم یک بار دیگر افغانستان را در سطح کشورهای خطرناک برای کار خبرنگاری قرار می‌دهد.
مطابق گزارش این کمیته، از مجموع 121 قضیه خشونت علیه خبرنگاران 15 مورد آن بر خبرنگاران زن اعمال شده است. نکته مهم در این گزارش این بود که قتل خبرنگاران در سال 2018 نسبت به سال قبل، یعنی 2017 میلادی، که در آن 20 تن خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته شده بودند، 11% کاهش را نشان می‌دهد. رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران در مورد عاملین خشونت صحبت کرد و گفت که گروه داعش و طالبان همانند سال 2017 میلادی مسئول بیشترین مورد خشونت علیه خبرنگاران می باشد.
همانند سال 2017 گروه داعش و طالبان مسئول بیشترین مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای داشت. 50 مورد از تمام مواردی را که ما ثبت کردیم مسئولیت گروه طالبان و داعش دارند. حکومت افغانستان و یا کسایی که به حکومت افغانستان کار میکنند در رده دوم قرار گرفته و اونا مسئولیت 44 مورد خشونت و تهدید علیه خبرنگاران را به عهده دارند.
نقطه جالب دیگر در گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران این است که در سال 2018 ماهیت تهدیدها تغییر کرده است و خبرنگاران به گونه مستقیم مورد هدف قرار گرفتند. راجع به ادعای کمیته مسئولیت خبرنگاران که حکومت را مسئول 44 مورد خشونت علیه خبرنگاران قلمداد میکند، وزارت داخله پاسخ سریع ارائه نکرد و با بیان جملات کلی میگویند که نهادهای امنیتی دستور واضح از ریاست جمهوری مبنی بر توجه جدی راجع به مسئولیت خبرنگاران را دارند و با آن عمل میکنند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله در مورد چنین گفت:
رهبری نهادهای امنیتی به اساس هدایت جلاد ماب رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان بر تمام بخش‌های مربوطه به شکل جدی هدایات را صادر کرده که در آن مواردی که خشونت علی خبرنگارا در سراسر افغانستان در هر جایی که صورت گرفته باشه او را مورد پایگرد قانونی قرار بدهند و عاملین از او را به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی کند. در بسیاری موارد در سال پار در جریان سال که گذشت به دهی سال ما بعض موارد دوسیه‌ای که بود قضیه‌ای که بود عاملین اونا دستگیر شده و در بعض موارد عاملین اونا هم تحت پایگرد نیروی امنیتی و بخش‌های کشفی ما قرار داره.
اما خبرنگاران رسانه‌های مختلف که عملاً به کار خبرنگاری مشغولند از وضعیت جاری در کشور خوشنود نبوده، میگویند خبرنگاران در افغانستان از رهگذر حمایت قانونی مشکل خاص ندارند، مگر مشکل اساسی در افغانستان عدم تطبیق قانون است. ظفرشاه روی و بهزاد رسولی دو تن از خبرنگاران افغان که در دو دهه پسین عملاً در عرصه خبرنگاری مشغولند در مورد چنین گفتند:
گفتم میتونم که حکومت در زمینه حمایت از خبرنگارها و رسیدگی به دوسیه های خبرنگارها، دوسیه های قتل و خشونت و زخمی شدن خبرنگارا کوتاهی کرده.
متاسفانه اخیرا وضعیت امنیتی خبرنگارا به شدت خراب شده. چند قبل مشخصا خبرنگارا هدف حمله انتحاری قرار گرفتن که به یک دفعه معاش 8 تا 7 همکارای خود از دست دادیم.
یافته های گزارش این کمیته نشان می دهد که خبرنگارانی که در بخش گزارش های تحقیقی کار می کنند، بخصوص فساد در ادارات دولتی، بیشتر از سایر خبرنگاران مورد خشونت و تهدید قرار می گیرند. علیرغم این که قانون دسترسی به اطلاعات از سوی پارلمان تصویب و با توشیح رئیس جمهور رسیده عملاً به حیث قانون در کشور نافذ است، اما دسترسی به اطلاعات هنوز هم یک چالش در برابر خبرنگاران و سایر متقاضیان می باشد.
و در همین حال گزارشگر ما از هرات خبر می ده که خبرنگاران هرات با انتقاد از وضعیت کنونی کار رسانه‌ای در افغانستان از نهادهای بین‌المللی و حکومت افغانستان می‌خواهند تا از آنها حمایت بیشتر کرده و مانعی از وارد شدن صدمه بیشتر بر پیکره آزادی بیان در این کشور شوند. آنها می‌گویند که اگر همچنان حکومت افغانستان در راستای تحقق وعده‌های خود به خبرنگاران بی‌توجه باشد، سال 2019 میلادی خونین‌تر و خطرناک‌تر برای جامعه رسانه‌ای در این کشور خواهد بود. شرح بیشتر از خلیل نورزایی.
وقوع دو حادثه تروریستی در ولایت‌های فراه و هرات بر کارمندان رسانه‌ای و اعضای خانواده خبرنگاران در نخستین هفته سال 2019 میلادی با نگرانی جدی خبرنگاران و اصحاب رسانه در غرب افغانستان روبرو شده است. ده‌ها تن از خبرنگاران هرات روز پنجشنبه در نشستی اعتراضی در این ولایت گفتند که بی‌تفاوتی حکومت وحدت ملی به وضعیت کار رسانه‌ای در این کشور باعث بروز رویدادهای خونین بر جامعه رسانه‌ای شده است. قدیر شاهین نماینده اتحادیه ملی ژورنالیستان افغان در ولایت هرات میگوید که نه تنها وضعیت امنیتی برای خبرنگاران بهبود نیافته، بلکه در بسیاری از موارد نهادهای دولتی حقایق را به دسترسشان قرار ندادند.
اتفاقات تلخی که در یک هفته اول سال 2019 ما شاهدش هستیم که در ولایت هرات، فراه و برخی از ولایات دیگر افغانستان خبرنگاران تهدید میشن، جانشان از دست دادن و حتی بالای رسانه‌ها حمله میشه. سال 2019 هم متاسفانه بگوییم که سال خوبی پیش بینی نمیشه و وقت حکومت همچنان مثل گذشته همچنان کم توجه باشه و به هیچ یک از وعده های خود عمل نبکنه، ما شاهد از دست دادن این ارزش های هستیم که در حوزه رسانه، آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان طی 17 سال گذشته صورت گرفته.
محسن کریمی یک تن از خبرنگاران ولایت هرات نیز گفت که بی توجهی حکومت افغانستان در راستای پیگیری و بازداشت عاملان خشونت علیه خبرنگاران در جریان سالهای اخیر باعث شده تا واقعات خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در کشور افزایش یابد.
توقع ما اینه که حکومت حداقل پرونده های خشونت علیه خبرنگاران را پیگیری کنه و عاملین عزیز به پنجه قانون بسپاره. متاسفانه تا حال ما دوسیه های انگشت شمار رو دارن که پیگیری شده. این روند باعث میشه که همچنان خشونت ها دوامدار رو به افزایش باشه و همچنان اتفاق بیفته.
عاطف غفوری دیگر خبرنگار زن در ولایت هرات میگوید که بی‌توجهی دولت در راستای تامین امنیت جان خبرنگاران باعث شده تا تنها در ولایت هرات 8 خبرنگار و فعال رسانه‌ای خانم از کار کنارگیری کنند. خانم غفوری همچنان افزود که همکنون در 3 ولایت غور، فراه و بادغیس در غرب افغانستان عملاً هیچ خبرنگار خانمی فعالیت رسانه‌ای ندارد و این امکان وجود دارد که شمار بیشتر از زنان خبرنگار از کار کنارگیری کنند.
اساس اطلاعاتی که خانم ها در اختیار ما قرار دادن، خانم های خبرنگار در هرات حداقل بین 5 تا 8 نفر از خانم ها کسایی هستند که مجبور شدن بر اساس مشکلات امنیتی و تهدیدهایی که در برابر رسانه ها و خبرنگاران وجود داره کار رسانه خود ترک بکنن و اکنون خانه نشین هستند. اگر این روند ادامه پیدا بکنه، به شدت جای نگرانی وجود داره که در آینده تعداد بسیار کمی از خانم ها در رسانه ها داشته باشیم. پیش از این ما 9 خانم خبرنگار در ولایت غور، فرا و قصد داشتیم که اکنون در رسانه‌ها کار نمی‌کنن.
بر اساس گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، در سال 2018 میلادی 121 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در این کشور به ثبت رسیده که 11 مورد آن بر خبرنگاران زن اعمال شده است. این در حالی است که در نخستین ماه اول سال روان میلادی طالبان یک گوینده رادیوی خصوصی را در ولایت فراه تیرباران کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
درگیری بین داعش و طالبان مسلح از یک هفته به این طرف در ولسوالی مانوگی ولایت کنر ادامه دارد. مقامات در ولایت کنر میگویند که به هر دو طرف درگیر تلفات وارد شده است. شرح بیشتر از ضیاءالرحمن حسرت.
عبدالغنی مصمم سخنگوی واری کنر برادی واشنای صد امریکا گفت که از مدت یک هفته به این طرف داعش و طالبان مسلح در مناطق کوهستانی و سوبولوبوری ولسوالی مانوگای کنر با هم درگیر شدند. مصمم گفت که در جریان درگیری به هر دو طرف درگیر تلفات سنگینی وارد شده ولی آمار دقیق در دست ندارند. سخنگوی واری کنر افزود که محل درگیری دره کلاگل در مربوط به ولسوالی مانوگای است که هیچ ارتباطی هنوز با آن منطقه برقرار نکردند. آمار تلفات پیش ما نیست و دوایر امنیتی نیز در حالت آماده باشند. ممکن در نزدیک در آنجا عملیات کنند. خیلی مناطق دور افتادند. نیروهای امنیتی آنجا حضور دائمی ندارند. شبکه های مخابراتی و وسایل ارتباطی وجود ندارد. از وضعیت مردم ملکی نیز احوال نداریم. منطقه خیلی آسیب پذیر است. نیروهای امنیتی می کوشند تا با احتیاط وارد محل شوند. در همین حال یک منبع امنیتی در ولایت کنر که نمیخواهد نام و صدایش در گزارش به کار برده شود برادی واشنای صد امریکا گفت که در جریان درگیری ها بین داعش و طالبان در مانوگای 3 داعش و 2 طالب مسلح کشته شده و 1 طالب دیگر زخمی است. با گفته این مقام هر دو طرف از سلاح های سبک و نیمه سنگین استفاده می کنند. این منبع افزود که در کنر اکنون در حدود 900 داعشی در ولسوالی های مانوگای، چپدره، ساوکی، نورگل و ولسوالی وتاپور حضور دارند. باشندگان کنر از حضور گسترده داعش در شماری از ولسوالی های این ولایت بخصوص درگیری یک هفته‌ای داعش و طالبان بیم دارند. فرهاد باشنده شهر اسدآباد مرکز کنر در مورد گفت
کنر که داعش وسلوال روز به روز زیادیم.
ما تشویش داریم اگر نیروهای امنیتی مانع فعالیت های داعش نشوند داعش به زودی در کنر نفوذ میکند که بعدن به همه دولت یک چالش بزرگ خواهد بود. دولت هر چی زودتر با جلوی سربازگیری و فعالیت های داعش را بگیرد. با تاریخ 13 مای جاری شمسی جنگجویان داعش و طالبان مسلح در منطقه کلاگل مربوط به ولسوالی مانوگای کنر با هم درگیر شدند. مقامات میگویند که هنوز نیروهای امنیتی در برابر این دو گروه مخالف دولت اقدامی نکرده و این ساحه از گذشته به صورت کامل تحت حاکمیت دولت نبوده است.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز میرسیم به گزارش های خارجی. کیم جون اون رهبر کره شمالی در جریان این هفته از چین دیدار کرد. جزئیات این سفر مقام کره‌ای را نه پیونگیانگ و نه هم بیجینگ ارائه کرده است. سفر رهبر کره شمالی در میان آمادگی ها برای ملاقات احتمالی دوره دوم کیم جون اون با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صورت می گیرد. بلگل و خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که رهبر کره شمالی امیدوار است که با این ملاقات خود بتواند نفوذ خود را در واشنگتن افزایش دهد. رویا زمانی این گزارش را تقدیم می‌کند.
سفر کیم جون اون رهبر کره شمالی به چین در جریان سال جاری نشان دهنده این امر است که کیم یک شخص منزوی نیست. مانند ملاقات‌های قبلی به چین، سفر این بار رهبر کره شمالی نیز تلاش برای هماهنگی پیش از اجلاس احتمالی دیگر با دونالد ترامپ دیده می‌شود. بوریس کلینر از نهاد پژوهشی ارتج می‌گوید که رهبر کره شمالی تلاش دارد تا نشان دهد که او از حمایت قوی برخوردار است.
به نظرم که کیم می‌خواهد تا اطمینان حاصل شود که حمایت چین را با خود دارد و زمانی که با دونالد ترامپ ملاقات می‌کند موقف قوی را با خود داشته باشد.
رهبر کره شمالی در سخنرانی سال نو خود روی این مسئله تاکید کرد و هشدار داد که اگر گفتگوها با واشنگتن پیشرفتی نداشته باشد راه جدید به پیش گرفته خواهد شد. این در حالی است که کیم در جریان ملاقاتش با مقامات چینایی بر روی این تهدید تأکید خواهد کرد. داگلس پاول از نهاد اندومنت کارنیگی برای صلح بین المللی می گوید
به نظرم این وضعیت نشان می دهد که او تنها نیست و حمایت دیپلماتیک چین را با خود دارد و نمی تواند که در انزوا باقی بماند. به نظرم هدف اصلی همین است.
از زمان اولین ملاقات کیم با دونالد ترامپ سال گذشته به این سو به نظر می رسد که واشنگتن و پیونگیانگ با بن‌بست رسیدند. ایالات متحده آمریکا از کره شمالی خواسته است تا اقدامات را برای ختم سلاح اتمی آن کشور اتخاذ کند در حالی که کره شمالی بر رفع تحریم‌ها در شبه جزیره کره شده است. اما رئیس جمهور ترامپ این گفتگوها را مثبت خوانده است.
North Korea, we're doing very well. And again,
کره شمالی ما خوب به پیش می رویم و یک بار دیگر تاکید می شود. راکت و راکت ها نه. هیچ چیزی نیست. ما خوب به پیش می رویم.
کیم در چین تلاش دارد تا به جهانیان نشان دهد که اگر ایالات متحده آمریکا آنچی را او می خواهد نمی دهد، او گزینه دیگری دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بر اساس گزارش جدید محققین پیشتاز، صعود گاز کربن دای اکساید سال گذشته در ایالات متحده 3.4% افزایش یافت. این افزایش بعد از رکورد اقتصادی در سال 2010 که دوباره ایالات متحده به سوی بهبودی اقتصادی حرکت کرده یک رقم چشمگیر می باشد. اما بحث روی تغییرات اقلیم در میان کارشناسان همچنان ادامه دارد. برخی آن را اثرات فعالیت‌های انسانی می‌دانند، در حالی که تعداد دیگری آن را یک پدیده طبیعی وانمود می‌کنند. گزارش صدای آمریکا را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
کره زمین در حال تغییر است. سطح آب‌های بحر در حال بلند رفتن است و حرارت روی زمین افزایش می‌یابد. بهترین نمونه این تغییرات را می‌توان در حوادث طبیعی مانند آتش‌سوزی‌های دید که در نوامبر سال گذشته در ایالت کالیفرنیا رخ داد. میچل من استاد اقلیم اتمسفری میگوید
The impacts of climate change are no longer subtle. We're seeing them play out in terms of weather disasters.
تأثیرات تغییرات اقلیمی از چشمها پنهان نیست. ما این تأثیرات را می توانیم در اوضاع جوی ناهنجار و مصائبی ببینیم که میلیاردها دلار خسارت وارد می کند.
بسیاری از دانشمندان به این توافق دارند که تغییرات اقلیمی در اثر ازدیاد کربن دای اکساید در اتمسفر زمین و با فعالیت‌های انسانی به وقوع می‌پیوندد که می‌تواند شامل سوختاندن مواد سوخت فسیلی مثل زغال سنگ و تیل شود. اما تعدادی دیگری با این مسئله هماهنگی ندارند و می‌گویند که تغییرات اقلیمی از عصر یخبندان به این سو ادامه دارد. جودیت کری دانشمند اقلیم شناسی می گوید
The rate of sea level rise in the 1930s and 40s is as high as we were seeing now.
اندازه بلند رفتن سطح ابحار در سالهای 1930 و 1940 به همان اندازه بود که امروز به مشاهده می رسد. این در حالی است که تا سالهای 1950 صعود گاز کربن دای اکساید یک ازدیاد آنی را نشان نمی دهد. از این سبب قبل از اینکه گاز کربن دای اکساید در اتمسفر زیاد شود، نیز سطح آب‌های ابحار در حال بلند رفتن بود.
اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز تأثیرات تغییرات اقلیمی را کمتر جلوه می‌دهد. این اداره تمام مقررات از قبل موجود را یک به یک از بین می‌برد و به سوختاندن مواد سوختی فسیلی اجازه می‌دهد. دونالد ترامپ می‌گوید
I'm not going to put the country out of business trying to maintain certain standards that probably don't matter.
من نمیتوانم کشور را از کاروبارش باز دارم صرف به خاطر اینکه برخی از معیارها که ممکن مهم نباشد در نظر بگیریم.
اما دانشمندان میگویند در حالی که کشورهای سنتی جهان مثل ایالات متحده که بیشترین سهم در تغییرات اقلیمی داشتند، ولی ممکن نیست که مجبور به پرداخت هزینه این تغییرات گردند. میچل من استاد اقلیم اتمسفری میگوید
The ones who are going to be hit the hardest are those who have the least resilience.
آنهایی که از اثر تغییرات اقلیمی زیاد صدمه می‌بینند، آنهایی‌اند که تحمل پذیری اندکی در برابر این پدیده دارند. آنها در این حال منابع بسیار ناچیزی دارند تا از تأثیرات تغییرات اقلیم خود را وقایع کنند، و این کشورهای در حال رشد در آفریقا و کشورهای در آسیا هستند و منابعی را که کشورهای پیشرفته در اختیار دارند ندارند.
دانشمندان میگویند که استفاده از انرژی قابل جبران باید راه طولانی را بپیماید تا اثرات تغییر اقلیم را کاهش بخشد، ولی طی نسل‌های آینده ممکن این استفاده بتواند وضع موجود را تغییر دهد.
شنوندگان عزیز، می‌رسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنای صدای آمریکا. برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا ادامه دارد.